حضور الكهرباء طريقا أسأل أنا بالنسبة للتفضلتم به من كلام النائمين بالنسبة للأصول التنزيلية لما ربطتم على الأصول التنزيلية قلتم أنه لا يوجد عنا إلا وقلتم أنه لا يوجد أصلا ثمرة لهذا التقسيم. سيدنا لما حينما يتدخل الشرع عادة لتعديل أو تصرف ببعض شروط العقود مثلا مثل الزواج مثلا عقد النكاح وبعض الإيقاعات مثل الطلاق التي كانت موجودة يعني لم تكن ليست توقيفية وليست من مخترعات الشارع وليست من الموضوعات الشرعية كذلك أو مثلا مثل الفقاع مثلا عندنا فقاع أو ماء الشعير خمر استصاره الناس مثلا فنجد أن الشارع قد تصرف وبدل وحكم ورتب عليها عنوان ورتب عليها حكم يعني جعلها موضوع شرعي وجعل لها حكم من الحرمة أو وجوب أو كذا بعد أن يرتب هذا لا يسمى أصل تنزيل حينئذ من جهة من حيثية الشروط الموضوعية التي أضافها
يا الأصل الموضوع لا الأصل العملي الأصل الإجرائي مثل أصلات البرار والاستصحاب وهذا هذه أصول التنزيل يا حاكم ولكن أنا مثلا أنا قلت بالأمس انه نعم في الموضوعات هو بيد الشارع يعني وازع ورافع عن بيد الشارع والشارع هو الوازع والرافع للموضوع مثل مسألة المسافرة ومسألة التورطم ومسألة مثل بعض المعاملات البيع الربوي والبيع الكالي بكالي والدين بالدين هذا يعني كلها وهذا يمكن مثلا في بعض العرف ويعملون يشتغلون بهذا المعاملات ولكن الشارع يرفع هذه المعاملات ويحكم بالبطلان هذا ما في مشكلة ولكن مقصود أنه الأصول التنزيلية الذي النائم يقسم هذا الأصول إلى الأصول الموضوعية والأصول الحكمية في هذا الموضع يعني مثلا ردت هذا
المسألة
على أساس أنه بالنسبة إلى الأصول على حكمي إن لم نشوف من الشارع على حكم الذي هو مثلا يخالف مثلا إذا كان بالنسبة إلى ويخالف مثلا مثلا المسألة العرفية و يعني الأصل العملي الذي يخالف أديد أن العرف والأغلى الصيغة الأغلائية أنا لا أشوف من الشارع يعني هذا المسألة يعني الأصل لا بعض المعاملات يعني المقصود أنه
أصل موضوع
يعني بالنسبة لا المعاملات ليس أصل موضوع المعاملات هو عنوان إجراء الحكم عليه يعني مثل معاملة الدين بالدين هو موضوع للحكم أو سائر المعاملات ليس بس الأصل يعني الأصل العملي مثل استصحاب وغيره هذا هو المهم يعني
حينما يحكم بوجود الموضوع سوف يكون حكمه بوجود الموضوع بمثابة الأصل السببي ويكون مسبب عن يعني يكون حينئذ حاكم على أي أصل ثاني حتى حاكم على الاستصحاب يعني حينما يقول أنا حكمت بأن هذا الزواج باطل ويقول أو يقول هذا الزواج صحيح مثلا ونحن مثلا بالنظر العرفية كنا نعتبره باطل مثل مثلا الزواج
نعم
يصير حينئذ أصل ويقدم على الاستصحاب استصحاب عدم الزوجية ويقدم على سائر
التلك لا هذا ليس أصل الأصل هو المقصود هو الاستصحاب يعني الاستصحاب أو مثلا ليس بس الحكم الشرعي الحكم الشرعي مثل الأمارات والقرائن والبينة والأدلة الشرعية كلها حاكمة على الأصول الموضوعية والأصول الحكمية كلاهما شرعية للشارع ولكن لا المهم أنه هو المقصود أنه هو يعني بالنسبة إلى الأمارات إحنا لا نقول بأنه هو الأصول الموضوعية
لا
الأمارات والأدلة الأدلة هي كلها حاكمة حتى على الأصول الشرعية حتى على أصالات الحيل حتى على أصالات قاعدة الحيل هي قاعدة شرعية أو قاعدة الاشتغال وقاعدة شرعية مسألة الاحتياط مسألة شرعية الشارع يقول في هذا المورد لا يجوز لك الاحتياط أو في هذا المورد يجب عليك الاحتياط أو في هذا المورد مثلا لا تعتني مثلا هذا المسألة أو شهادة البينة هو على الحاكم على هذا في كل هذه الموارد للشارع بيان الشارع بيان بالنسبة له، هذا البيان حاكم على كل هذه الموارد، الأصول العملية العرفية الغذائية والأصول العملية الشرعية بكليهما يعني. ولكن المقصود أنه نظر الشيخ يعني أنا الأصل العملي والأصل العملي الإجرائي الحكمي لا يكون عند الشارع. يعني إذا كان الأصل العملي نعم في أصل الموضوعي، أصل الموضوعي يعني إذا مثلا يكون أصل الموضوعي مثل الأصل من باب المثال الأصل الاستصحاب هو الأصل الموضوع، استصحاب الموضوع، استصحاب الطفولية وغير ذلك. ولكن الأصل الحكمي، الأصل الحكمي الذي هو يكون مقدما على الأصل التي لا يكون مثلا الشرع، بس قاعدة الحيل قاعدة الطهارة هو معلول للأصول الموضوعية. إذا كان أصل الموضوع لا مثلا يصل النوبة إلى إجراء قاعدة الحيل، أو مثلا إذا كان مثلا قاعدة الاشتغال لا مثلا نوبة إلى مثلا صلاة البراءة وغير ذلك، لأن مثلا الاشتغال اليقيني هو لا يبرأ الذمة إلا الإنسان هو مثلا يخرج ذمته من هذا التكليف. ولكن مثلا نشوف يكون في الشارع الأصل العملي، الأصل العملي الحاكم، الأصل العملي الحكمي لا مش موضوعي، الأصل العملي الحكمي يحكم على الأصول الموضوعية لا يكون عند الشارع أي أصل موضوعي. بالنسبة لهذا كل هذا المسائل الأدلة الأحكام لا يكون الأصل موضوعي. الأصل بعنوان القاعدة يعني القاعدة الكلية.
تصوروا أن الشارع مثلا قال إذا شككت بعقد الزواج مع تحقق هذه الشروط الخمسة مثلا من الزواج فأنا أحكم عليه بالصحة.
نعم في
نعم. هنا لماذا ندخله في الإمارات ونقول أنه هذا من باب تقدم الإمارة على الأصل؟
هذا لا يكون
هذا أصل سببي.
لا يكون هذا أصل الأصل، هذا مسألة فقهية، هذا مسألة فقهية بالنسبة إلى كل شكوك، بالنسبة إلى كل
شكوك.
أو مثلا حتى مثلا يقول مثلا بالنسبة إلى إذا مثلا قال مثلا قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ يكون حاكم على مثلا أصالة وعدم الصحة. إذا لا يكون عندنا قاعدة فلا لازم نحكم باستصحاب العدم الصحيحية. إذا مثلا إحنا مثلا ندخل في الصلاة هذه الصلاة لا يكون سهلة إذا يتم بشرائط الصحة، ولكن إذا لا يكون أصل عملي إحنا نشك في بعض الأجزاء في الصلاة وقاعدة استصحاب عدم صحة الصلاة وهي يجري يعني بعد الصلاة ولازم نحكم ببطلان الصلاة، فعلى هذا قاعدة الفراغ ويحكم على هذا، هذا مسألة قاعدة في فرع. ولكن على الأصل، الأصل الحكمي يعني لا يكون هنا موجود.
يسموها أصل تنزيل
حينئذ. لا
تكون أصل،
لا أصل قاعدة الفراغ لا يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة ثانی و امر ثانی که مرحوم نائینی مطرح می‌فرمایند، مسئله حقیقت و ماهیت و تعریف تزکیه و عدم تزکیه است. ایشان می‌فرمایند که دو وجه برای این مسئله ذکر کردن. وجه اول این که تزکیه عبارت است از نتیجه و ما حصل دو مسئله، یکی فرع اوداج اربعه با شرایط خاصه و مطلب دیگر قابلیت محل للمزکا. روی این فرض تزکیه میشه یک امر بسیط، نتیجه و ما حصل این دو مسئله چه عبارت است از تزکیه. دوم این که تزکیه عبارت است از مجموع مرکب از فرع اوداج اربعه، نه مجموع مرکب از فرع اوداج اربعه، عبارت است از فرع اوداج اربعه با شرط قابلیت محل، نه اینکه قابلیت محل جزء ثانیه برای تحقق تزکیه است. به عبارت دیگر در این تزکیه فقط اون حقیقت مقدمه تزکیه عبارت است از همون فرع اوداج اربعه با شرایط، این را تزکیه میگن. و دلیلش رو هم که ذکر میکنن میفرمایند در آیه شریفه الا ما زکیتم، این نسبت به فاعلین داده شده، یعنی تزکیه نفس عملی است و نفس فعلی است که اون فعل از فاعل صادر میشه، اما در اون مرتبه اولا و در اون قسم اول تزکیه عبارت است از ماحصل و ماحصل استناد به فاعل نداره. اون چه که فعل فاعل است تو عبارت است از، فرض بکنید حضورتون که اون عبارت است از همین فری اودا جربعه و شرایط خمسه دیگر که عبارت است از اسلام و تسمیه و استقبال و حدید و بعد این چیزها باشه و بلوغ اینها. خب این خطاب الا ما زکیتون، این خطاب خطاب فاعله، پس بنابراین تزکیه در اینجا از فاعل صادر میشه، فلهازا نمیشه ما تزکیه را اون نفس نتیجه اون عمل بگیریم. البته خب در اینجا میتونیم ما اشکال وارد کنیم و اون این که در خیلی از موارد در اینجا علت به جای معلول، در واقع به جای علت نشسته، اشکالی نداره. فرض کنید که میگن که یک معلمی هست شاگردی را تربیت میکنه، شما میگید که شما اخلاق ایشان را به اصطلاح خوب کردید، این اخلاق ایشان مرهون شماست، در حالتی که اخلاق یه امریست قائم به خود این شخص، به معلم و مربی مربوط نیست. ولی مربی تربیت می کند، اعمال بعضی از افعال را می کند که اون اعمال افعال موجب تزکیه اون شاگرد و تلمیز میشه. خب در حالتی که در اینجا معلول نسبت به می شود که فاعل در اینجا داده شده و فاعل در اونجا اون جنبه تربیتیش مورد لحاظ قرار نگرفته، در خیلی از موارد نتیجه را به فاعل فعل نسبت میدن، در حالتی که اون نتیجه ارتباطی به فاعل نداره و فاعل مقدمات اون نتیجه را فراهم میکنه، اما اصل اون نتیجه نه. مثل که فرض بکنید که اون نورانیتی که به واسطه نماز و عمل صالح پیدا میشه، اون نورانیت مستند به فاعل داده میشه، در حالتی که فاعل ایجاد نورانیت نمی کند، بلکه فاعل نماز می خواند و مترتب بر صلات اون نورانیت و روحانیت حاصل میشه، نه اینکه فاعل ایجاد روحانیت و ایجاد نورانیت کند. و این از باب عد می شود که تسمیه علت به اسم معلول است، که در واقع مقصود عد می شود که علت اون نتیجه است، ولی اون نتیجه به عنوان اون علت به جای علت می نشینه. این اشکالی نداره. در آیه شریف هم همینجوره، خدای تعالی می فرماید الا ما زکیتم، مگر اون را که شما تزکیه کردید، یعنی اون حیوانی را که در یک همچنین وضعیتی قرار دادید که قابل اکل است. خب در یک همچنین وضعیتی این عبارت است از چی؟ این عبارت است از اون عملی که فاعل روی این حیوان انجام می‌دهد و نتیجه اون عمل عبارت است از اون استعداد برای علیت اکل. آیا نظیرش هم فرض کنید که مثلا در احرام هم همین حرف رو می‌زنن که آیا احرام، آیا این بسیط است یا احرام مرکبه محرم شدن؟ بعد خب عالم این که احرام بسیطه، یعنی احرام عبارت هست حالتی که اون حالت به واسطه اتیان مجموعه اموری حاصل میشه، یکی از اونها حالت اون امور فرض کن تلبس به ثوبین است، ثوبین خاص، یکی از اونها فرض کنید که نیت است، یکی از اونها ادای لبیک است، درست شد؟ اینها چیزهایی است که یکی از اونها فقط با مثال وقوف در مکان خاص است، مثل مواقیت، را اگر ما قائل بشیم به این که حتما لازمه هم. این چیزهایی که هست و نتیجه این عبارت است از همان احرام. پس وقتی که شارع خطاب میکنه محرم شو، این خطاب محرم شو یعنی مقدمات احرام را به جا بیار، ولی خود احرام که دست شخص نیست، این بعد مقدمات چه انجام بده، نیت باید بکنه، تلبیه باید بگه، ثوبین را باید فرض کنی که بپوشه، درست شد؟ و ما زیاد داریم ما زکیتون یعنی همینطور، الا ما زکیتون یعنی اونی را که شما مسببش بودید، شما فری اوداج کردید و با شرایط خمسه در نتیجه موجب این تزکیه شدید و این هیچ اشکالی هم نداره. ولی علی کل حال مرحوم نائینی شق ثانی را اختیار کردن که تزکیه عبارت است از فری اوداج اربعه با شرط قابلیت محل، به نحوه اینکه قابلیت محل جزء مقوم تزکیه نیست، شرط است، شرط صحت است. مثل اینکه صلات فرض کنید که عبارت است از اول و تکبیر و آخر و تسلیم، اما شرط صحتش طهارت است، طهارت جزء صلات نیست، شرط صحت است. اینم همینطور روی این جهت مرحوم نائینی می‌فرمایند که اگر این تزکیه را ما از قسم اول بگیریم، یعنی نتیجه و ما حصل عمل فاعل که عبارت است از تهیؤ و استعداد محل برای اکل لحم، این اگر اینطور بگیری قطعا اصالت عدم تزکیه جاری نیست، زیرا این تزکیه حالت سابقه نداره، چون تزکیه عبارت است از نتیجه، نتیجه‌ای که اون نتیجه بعد از فری اوداج اربعه حاصل می شود، نتیجه با قابلیت محل، درست شد؟ پس در زمان حیات، در زمان حیات با دوخت در صورتی که فری اوداج اربعه قطعا شده، ما در زمان حیات شک داریم که آیا عدم تزکیه بر این محل صادق بود یا صادق نبود. چرا؟ به جهت این که قابلیت در فری اوداج که ما شک نداریم، فری اوداج اربعه شده، در این شکی نداریم، میمونه اون شرط، شرط صحت، اون شرط صحت که قابلیت محل هست حالت سابقه نداره، به جهت اینکه قابلیت و عدم قابلیت این از اوصاف وجود است، نه اینکه حالت سابقه داشته باشه. حیوان تا وقتی که حیوان است ما نمیدانیم این قابلیت محل دارد یا ندارد، این متصف نیست نه به قابلیت محل و نه به عدم قابلیت محل. پس بنابراین شرط استصحاب عدم که عبارت است از یقین به حالت سابقه در اینجا منتفی است. بناً علی هذا این تزکیه عد می شود که در صورتی که اون ما حصل و نتیجه باشه در ما نحنفی نمی توان اثر بده و نتیجه حاصل نمی شه. این به اصطلاح مطلب ایشان. و اما اگر قرار بر این باشد که تزکیه عبارت از فری اوداج اربعه باشه، فری اوداج اربعه است ولی قابلیت محل شرط صحت است، درست شد؟ ایشون میگن در اینجا اصالت عدم تزکیه جاری است، در صورتی که ما شک در فری اوداج اربعه داشته باشیم، در فری اوداج اربعه، این قطعا در اینجا چه اصالت عدم تزکیه میاد، چون این اصالت فری اوداج اربعه قبل از فری اوداج قطعا حالت سابقه دارد، در وقتی که ما شک در فری اوداج اربعه داشتیم در اینجا اصالت تزکیه قطعا مده شکید. حالا اگه در فری اوداج اربعه شک نداریم، در قابلیت محل شک داریم، باز در ایشون در اینجا میفهمن که باز در اینجا اصالت تزکیه جاری است. چرا در اینجا جاری است؟ به جهت اینکه تزکیه عبارت از فری ادا جربه و حیوان در حال حیات آیا فری ادا جربه شده؟ نشده؟ نشده. بعد از فری اوداج اربعه ما شک در قابلیت محلی که می کنیم به این معناست که آیا بعد از فری اوداج اربعه باز اون عدم از بین رفته با فری اوداج اربعه یا اون عدم از بین نرفته؟ اینجا استصحاب عدم در اینجا می کنیم. چرا؟ چون هنوز شک در قابلیت محل به حال خودش باقی است. پس بنابراین اون چه که موجب عدم تزکیه از قوامن و حدوثن استمرارن هم موجب بقاء این به اصطلاح عنوان بقای عنوان خواهد بود. اون عدم تزکیه در حال حیات که مستند به قابلیت محل بود و مستند به فری ادا جربه بود، اون عدم تزکیه قطعاً با وجود قابلیت محل در این در با فری اوداج عربه او از بین رفته. متا اون شق دیگه میمونه که اون شق چیه؟ قابلیت محله. باز هنوز شبه در اونجا باقی است. نظیر چی میشه قضیه؟ نظیر استصحاب شق ثالث میشه، شق ثانی میشه نه شق ثالث. ایشون میفرمن که ما شک ما یقین به وجود حیوان اما زید و اما غنم ما در این منزل داریم. اما زید و اما غنم، درست شد؟ هم زید به اصطلاح هست یا غنم به اصطلاح غنم. قطع پیدا می کنیم بر این که یکی از این دو که عمرش کمتره مثلا به ما مثال ترتیب غنمه رو دادند و بله نوشه جان کردند. اینو میدونیم شک داریم آیا زید خارج شده از منزل یا خارج نشده. قطعا غنم از بین رفته، غنم دیگر وجود ندارد، ولی در بقا و عدم بقا زید در اینجا به اصطلاح مسئله شکه. استصحاب بقای حیوانیت در اینجا جاری است. چرا؟ چون این استصحاب بقای حیوانیت به دو شق بود. یک شقش غنم بود، شق دیگری زید بود، و ما شک در وجود زید که داریم اون استصحاب بقای حیوان کلی را که در هنگام بقای غنم در حیات بود ما اون استصحاب را در اینجا جاری میکنیم. این استصحاب قسم ثالث نیست که در استصحاب قسم ثالث، در استصحاب قسم ثالث حیوان مردد بین حیوانی که قابل بقائه و حیوانی که مقتوع الفناست بوده از بین رفته. مثلا فرض بکنید که یه حیوانی است، مثل فرض بکنید که غنم، این غنم قابلیت بقا داره در منزل. حیوان دیگری فرض کنید مثل فاره، که فاره فرض کنید که یک هفته میمیره اگر چیزی گیرش نیاد، به اصطلاح میمیره، چه اصطلاح توی اتاق باشه و ببندن درش و این خب چیزی گیرش نمیاد میمیم. بعد از یک هفته قطعا میدانیم که این غنم مرده، اون غنم رو به اصطلاح آمدن و خلاصه ازبهو کردن. در فاره ما شک داریم که آیا حیات دارد یا حیات ندارد. در اینجا استصحاب قسم ثالث است که قطعا چیست؟ قطعا مورد ادمشاد که مردوده، به جهتی که اون حیوانی که قابلیت داشت اون مرده، اون به وجدان. ما در بقاء شک در بقاء حیوانی میکنیم که اون قابلیت ندارد مثل فاره. پس بنابراین شما دیگه کلی دیگه در جا ندارید تا در ضمن فرد جزئی خارجی اون کلی تحقق پیدا بکنه. جزئی دیگه نیست، غنمش رو خوردن، فارم اگر بوده تا حالا مرده. پس بنابراین دیگه ما حیوانی که محقق کلی طبیعی باشه نداریم و جای داریم. ولی اینجا اینطور نیست. اینجا جزء دوم مسئله قابلیت محل است و این قابلیت محل در خود زمانی که حیوان
اون حیوان چیز بود در حال حیات بود، باز محل مشکوک بود. همان عدم را ما از زمان حیات استصحاب میکنیم که الان چون برای عدم دیگه مانعی نیست، فریاد جبر شد. لقائل ان یقول، اینی که شما آمدید اون عدم ازلی را، عدم تسکیه در زمان حیات را، اون عدم را آوردید استصحاب کردید، درست شد؟ اون عدم را که استصحاب میکنید، مگر نمیگید اون اون عدم میشود که مترتبه بر فریه، مانع برای اون فریه اوداجه. تو بلوجدان هم فریه اوداج که حاصل شده، وقتی فریه اوداج حاصل بشه، پس بنابراین شما هم که اون تزکیه را عبارت از فری اوداج میدانید، نه اون ماحصل و نه اون نتیجه و امر بسیط. وقتی که تزکیه عبارت از فری اوداج هست، پس عدم تزکیه یعنی عدم فری اوداج، در حالی که فری اوداج به وجدانه. پس بنابراین دیگه استصحاب عدم شما در اینجا نمیتونید بکنید، استصحاب عدم دیگه در اینجا جاری نیست. مرحوم آنائینی جوابی که میدن میفرماین که نه، اینجا اشتباهه، به جهت اینکه اون عدمی که در زمان حال حیات حیوان انوان و انونه به اون عدم بود، در اون زمان عدم فری اوداج ثابت بود به اضافه عدم قابلیت محل، یعنی شک در قابلیت، اون عدم در اون ثابت بود. بعد از فری اوداج ما شک میکنیم در اصل اون عدم، یعنی همون کلی، استصحاب کلی، استصحاب حیوان کلی. گرچه فری اوداج شده، ولی این فری اوداج عن صحتن هست یا فری اوداج از غیر صحتن. اون عدم در صورتی راده و مانع دارد استصحابش که فری اوداج، فری اوداج عن صحتن باشه. در صورتی که فری اوداج عن صحتن هست، دیگه اون عدم چی میشه؟ تبدیل میشه به عدم. لا تنبذ یقین به شک، بل انبذ به یقین آخر. یقین آخر یعنی همین فری اوداج عن صحتن، در حالتی که مفروض عن صحتن نیست، عدم قابلیت محله، یعنی شک در قابلیت محله. وقتی که شک در قابلیت محل شد، خب فری اوداج، فری اوداج عن صحتن منتفی است، ثابت نمیشه. وقتی ثابت نشه، استصحاب عدم در اینجا جاری است. اون عدم در حال حیات استصحاب میشه به ما بعد فری اوداج. پس بنابراین حیوان داخل در چی میشه؟ غیر مزکا میشه. ولی بسیار اشتباه فرمودن مرحوم آینی، به خاطر ایشون خیلی بعیده. اشتباه ایشون در این است که ایشون در اینجا اصلا توجه نکردن به اینکه کلیه طبیعی اصلا وجودش سوای وجود افراد نیست. استصحاب کلیه طبیعی در صورتی جاری است که این کلیه طبیعی قائم به وجود خارجی مصداقی خودش باشه، و حیوان را در صورتی شما می توانید استصحاب کنید که اون مصداق و تشخص حیوان به نحو جزئی در خارج موجود باشه. اگر در خارج موجود نباشه، این استصحاب جاری نیست. لذا ما در مورد استصحاب قسم ثانی هم حکم بطلان استصحاب می کنیم، فقط اختصاص به استصحاب قسم ثالث نداره. در وقتی که یک حیوانی که مقتوع البقاء هست، این حیوان از این فوت میشه، بعد شما شک میکنید آیا حیوان دیگر که محتمل الفنا هست یا نه، اون حیوان باقی هست یا نه، کلیه طبیعی که در اونجا قائم به وجود حیوان مقتوع البقا بود، اون کلیه طبیعی از بین رفت. اگر بخواد کلیه طبیعی دیگری جانشین این کلی بشود، باید فرد خارجی این کلیه طبیعی در خارج محقق باشه، و الا این کلیه طبیعی وجود تشخص خارجی ندارد. و اگر کلیه طبیعی تشخص خارجی و مصداق نداشته باشه، فرد نباشه، اصل کلیه طبیعی هم منتفی خواهد شد. در مورد تزکیه و عدم تزکیه، عدم مزکای در زمان حیات حیوان قائم بود به دو امر. امر اول کی بود؟ هیچ. مسئله دومی ما نداریم. به عبارت دیگر دو امر در اینجا موجود است، یک امر یقینی و دوم امر مشکوک. حیثیت یقینی و حیثیت مشکوکه. حیثیت یقینی عدم فرع اوداج اربعه که عدم مزکای در حال حیوان قائم، و این حیثیت یقینی است. اما اون حیثیت مشکوک دخلی در عدم تزکیه یا تزکیه استصحابی نداره. اون عدم حیثیت یقینی به واسطه فرع اوداج اربعه منتفی میشه بالوجدان. وقتی که بالوجدان منتفی شد، دیگر در اینجا اون استصحابی که قائم به عدم فرع اوداج اربعه است، دیگر با فرع اوداج اربعه اون عدم مزکا چی میشه؟ از بین میره. میمونه چی؟ حیثیت مشکوکه. حیثیت مشکوکه دخلی در استصحاب عدم ازلی نداشت که شما حالا میخواید اون عدم ازلی، عدم تذکیه را استصحاب کنید. یه وقتی عدم قابلیت محل احراز میشود، در اونجا استصحاب عدم تذکیه جاری میشه. اما در اینجا شک در مزکا و غیر مزکاست. اگر شک در مزکا و غیر مزکاست، لذا عدم تزکیه در حال حیات حیوان مترتب نمیشه بر این ناحیه. نه، عدم مزکا به خاطر عدم فرع اوداج اربعه است، یا به واسطه عدم ماحصل از فرع اوداج اربعه و قابلیت محله. به هر نحوی میخواد باشه، برای اون فرقی نمیکنه. درست مانند این مثال، فسق مترتب بر دو امر است. فسقی که فرض اتیان، فرض کنید که محرمات، و عدم اتیان واجبات به نحو عمد و عن غیر جهل. فاسق به شخصی اطلاق می شود که یا واجبات را ترک بکند یا محرمات را اتیان کند، شرب خمر کنه من باب مثال، دروغ بگه، کذب بگه، تهمت بزنه، اتیان محرمات یا هر دوش، این بهتره. چه بین هر دو میکنه؟ میگه حالا که ما فرض بکن که اتیان محرمات هم میکنیم، واجبات هم کنار میگذاریم، درست شد. حالا یه آقایی هست، ایشون را ما قطع داریم که اتیان محرمات را میکنه، عرق و کنار نمیتونه بذاره، خلاصه میگه این یکی رو خلاصه ما نمیتونیم ترکش بکنیم. اما شک داریم در این که واجبات را هم ترک میکنه یا نمیکنه. دقت کنیم، شک داریم که واجبات رو ترک میکنه یا نمیکنه. خب الان در اینجا اگر به شک کنیم که آیا اتیان تدرد محرمات رو ترک کرده یا نه، ما استصحاب چی میکنیم؟ استصحاب فسق رو میکنیم دیگه. حالا اگر یقین داشتیم اون شرب خمر را کنار گذاشته و شرب خمر انجام نمیده، پس یک طرف فسق که در اینجا قائم فسق قائم به اون بود، اون یک طرف از بین میره. اون چیه؟ اون اتیان محرمات. الان میدونیم توبه کرده و دیگر محرمات را اتیان نمی کنه، میمونه اون طرف دیگه. اون طرف دیگه شک در اتیان واجباته، یقین که نداریم. اون فسقی که قبلا بود به خاطر اتیان محرمات بود، زیرا ما در استصحاب یقین سابق را لازم داریم. آن یقین سابق ما اتیان محرمات بود، البته شک در اتیان واجب داریم.
و عدم اتیان، اما اون شک ما حالت سابقه نداره، نمیتونه موجب استصحاب بشه. حالا که ما در اینجا یقین به اتیان محرمات نداریم، یعنی یقین به عدم اتیان محرمات داریم، آیا میتوانیم استصحاب فسق بکنیم؟ دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم. این الان توبه کرده و محرمات را اتیان نمی کنه، ولی شک در واجبات با حال خودش باقی باشه، استصحاب فسق نمیتونیم بکنیم. حالا عدالت رو از کجا ثابت بکنیم؟ اون یه مطلب دیگه است. فسق را ما نمیتونیم در اینجا ثابت بکنیم. ای قائل به فسق بشیم با مثال مالنوفی هم همینه. در عدم تزکیه، عدم تزکیه قائل فری اودا جلبن شرایط صحت بود و الان هم منتفیست. الان فری اودا به وجدان حاصله، قابلیت معلم و عدم قابلیت معلم که حالت سابقه نداره، پس بنابراین استصحاب تزکیه در اینجا جاری نیست. خوب قاعده هلو همسان زارید.